أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من میدونم شماها خسته نیستید به جهت اینکه پای سخنان آقای اکبر آقای شیخی نشستید که به حمد الله هم محتوای خوبی ارائه میدن هم خوب بیان میکنن. کلاسشون یک کارگاه زنده است و به حمد الله شما استفاده کامل را ایشون کردید. من یه بحث در حقیقت اجتماعی فرهنگی ادبی میخوام مطرح کنم. بحث من به نظرم بحث خیلی مهمیه و حالا چون آقای شیخی فرمودن فلانی مباحث شعر رو مطرح میکنه، از همین ابتدای جلسه بگم چه تو یک ساعت، توی 60 دقیقه، 65 دقیقه، 70 دقیقه نمیشه وارد مباحث شعری شد. من یک سری مباحث کلان رو میخوام در حوزه مداحی خدمتون تقدیم کنم و سعی میکنم مباحث رو به شکلی مطرح کنم که کمتر شنیده باشید و واقعیتش مبنای بحثم هم یه نوع آسیب شناسی هست و گله هایی که از بزرگان در مداحی دارم میخوام بگم که شما جوانترها نسبت به افرادی که حالا مشهورند و تریبوندار هستند و الگو هستند در ذهن من و شما، در حقیقت این فاصله‌ای که بین واقعیت و حقیقت افتاده رو اینجا مطرح کنیم. البته مباحث که مطرح میکنم محل نقد هست، محل تأمل هست، میتوانید درنگ داشته باشید و هر کدوم رو که صلاح دونستید بپذیرید. یه صلواتی خب بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. یکی دو تا مقدمه خیلی کوتاه بگم. یکی این که اکثر شما عزیزان در این همایش هایی که برای مداح‌ها گذاشته میشه عموما شرکت کردید. این تعدد همایش ها گاهی اوقات مواجه میکنه شما رو با مباحث تکراری. به همین خاطر ما باید، من نوعی که پشت تریبون میشینم، باید حرفی بزنم که اولا تازه باشه، بدیع باشه و ثانیا این که به اقتضای حال جلسه باشه و موضوعات مهم اجتماعی و مبتلا به باشه، راهکار ارائه بده. بر اساس این قانونی که طرف من دارم مطرح میکنم، طبیعتاً من هم باید حرفای تازه بزنم بر اساس قانونی که دارم خدمت شما عرض میکنم. اما به نظرم اگه قرار باشه مبنامون رو قرار بدیم بر اساس مداحی که از گذشتگان یاد گرفتیم و بر اساس سنت ها که همه به ما تأکید کردن بر اساس مداحی سنتی اجرا و ارائه برنامه داشته باشید، باید برگردیم به حرفای گذشتگان، ولو این که تکراری باشه. اما من میخوام یه بروز رسانی تو این بحثای تکراری و به ظاهر تکراری قدیمی ها برای شما داشته باشم. خواهش میکنم دقت فراوان 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 دقت داشته باشید. ببینید، گذشتگان به ما میگفتن من وقتی جوان بودم یا اواخر نوجوانی بودم، یادم از حاجلی‌های انسانی شنیدم که یک مداح وقتی میخواد اجرا کنه، چون موقع من خوننده بودم، وقتی یک مداح میخواد اجرا کنه اول باید از خودش بپرسه که من مداح پشت تریبون چه وظیفه‌ای دارم. میخوام بزنم به کار اصلی خودم شعر و اینا، ولی این مقدمه رو خوب دقت کنید. خب این سوال مهمیه. مداح چه وظیفه‌ای داره؟ بعضیا میگن ما باید شعر بخونیم، مداحی کنیم، مردم رو گریه بندازیم. بعضیا میگن باید اهل بیت رو معرفی کنیم. خود این کلمات هر کدوم یه مسئولیت داره. وقتی به این سوال فکر میکردیم، بعد به زنجیره ای از سوالات دیگه میرسیدیم که خود حاج علی آقا مطرح کرد. اون سوالا رو من میگم. ببینید، این بود که یک، آقا چرا بخونم؟ برای چی باید بخونم؟ هدف مداحی رو تو این سوال به ما فهموند. دو، برای که بخوانم؟ که این خود این سوال دوباره دو تا شاخه داره. برای که بخوانم یعنی برای اهل بیت میخوانم یا برای هوای نفسانی؟ یا سوال بعد، برای که میخوانم یعنی برای خودم مشخص کنم برای چه مخاطبی میخوانم. تو سوال اول یعنی برای مبحث اخلاص، حالا بزرگان علمای اخلاق خیلی حرفا رو به ما زدن، باید از خودمون سوال دیگه‌ای بکنیم که چرا رو ماها اثر نمیذاره. یعنی واقعا از خودمون سوال کنیم چرا خیلی از بزرگان ما و همینطور
نسل بعدی به سراغ یک فضاهایی رفتن که اصلا ربطی به مداحی نداره، یعنی یه جورایی تجاری سازی مداحیه، شهرت سازی مداحیه، ربطی به این سوالا نداریم ماها بعضیامون. خب این سوالو درست جواب ندادیم عزیزان. من حرف آخر رو اول بزنم، الان داشتم به اکبر آقای شیخی میگفتم، گفتم اکبر آقا ما این حرفا رو پشت تریبون شما میزنیم، ما میزنیم، اما خواننده های جوون نگاه میکنم آقای حسینی چی داری میگی، تو خودش میگه، و آقای شیخی چی داری میگی، اونی که مشهوره تریبون داره، حالا خودش یا پسرش یا باباش هر کی، پدر بزرگ، پدر، پسر، اصلا نمیخوام شما تصور کنید کیو میگم، تو هر شهری یه ذره شهرت پیدا کنه سر و دست براش میکنن، ناز میکنه، تریبونا رو میدن دستش، بعد چی میخونه، هر چی میخونه. من به حرف او توجه کنم که الگو شده، یا به حرف تو توجه کنم، با مسیر تو پیش میرم به هیچ جا نمیرسم. این تناقضه مهمترین مشکل امروز ماست عزیزان. این که من میگم وقتی میگیم برای که میخوانم و توش میمانم، واقعا دارم میرم پشت تریبون. الان سر خواننده من میشستم سر دوربین دعوا میکنه که چرا یه دوربین تو جلسه گوشید بعد سه تا بذارید، نمیدونم چرا یه عکاسه. الان ما مداهای ما دهگی که دارن قول میدن، یکی از دعواهاشون سر فیلم بردار و قیمتشه که هر شب چند تا قرار خروجی به ما بدید، برای مثلا کانالم میخوام، برای تبلیغاتم میخوام. آقا ما کجا داریم میگیریم؟ این سوالا رو برگردیم. این که من گفتم برگردم به قدیم ولی به روز رسانی کنم، منظورم اینه. سوال بعدی، چه بخوانم؟ آقا چه محتوایی بخوانم؟ آقای شیخی الان اشاره کردن شعر میخوای انتخاب کنی، اول باید ببینی چی میخوای بگی. شعرهایی که الان ما داریم میخوانیم دقت کنیم، من الان مستند برای شما شعر آوردم میخونم، یه جریان شناسی شعر رو میخوام براتون بگم و نقد کنم اگر وقت بشه. یه ذره من بریده بریده و سری هر دو عیب تو کلام، تو فن بیان هر دو که اسپردم عیبه، هم بریده بریده حرف بزنی هم تند و سری. یه جاهایی مجبورم بریده بریده حرف بزنم، سعی کنم یه جور بگم برداشت بد نشه، یه جام باید سری بگم که وقت کم نیارم. به هر حال ببخشید. ببین عزیزم، ما الان تو شعرهامون ببینید چقدر محتوا وجود داره. داد بزرگان که خودشون هم سالها اینا رو میخوندن در اومده، بابا به این بنده خدای شاعر مدا یه کربلا ببردش، بس این منو ببر یه کربلا رو چقدر میخوای بگی؟ بالاخره تو حریم اهل بیت مسائل دیگه هم هست. وقتی شما یه حرف عادی ساده رو که کاملا حسیه، هیچ ربطی به فکر و اندیشه نداره، شاید هم مرتبطه و قطعا داره، ولی وقتی یه چیزی رو زیاد تکرار کنی، یعنی که تو بیشتر از این نداری دیگه. خب کی میخوای بفهمی بیشتر از این نداری؟ این محتوای شعر ما چرا باید در همین سطح بمونه؟ شورای ما رو نگاه کنید فضاهاش چی هست، شعرهایی که انتخاب میشه ببینید. من یه روزی احتمالا این کار رو بکنم که بعضی از کانالهای شعری رو و یه لیست سیاه از شعرا تهیه کنم، یه همایشی بگم آقای مثلا مشعر، یه همایشی بذار، ما این لیست سیاه رو دعوت کنیم، اینا بگیم آخه برای چی اینجور شعر میگید، چرا اینجوری شعر میگید، آقای مددا چرا اینجوری میخونی، آیا فقط و فقط رضایت مستمع و به چه قیمت؟ ما به چه قیمت میخوایم مستمعمونو، تریبونمونو، شهرتمونو و سپس دور از شأن این جمع پاکتمون رو از دست ندیم؟ به چه قیمتی داریم از چیا رو داریم به مسلخ میبریم؟ چیا رو داریم به مسلخ میبریم؟ نه، سوالیه که باید از خودمون بپرسیم. سوال بعدی، چقدر بخوانم؟ حجم خوندنم چقدر باشه؟ سوال بعدی، کی بخوانم؟ چه زمانی بخوانم؟ یه وقتی بهداشت صداست آمادگی ندارم، یه وقتی فضای جلسه شأنش جوری من اصلا حق ندارم بخونم، اینا رو باید فکر کنم بشه. کجا بخونم؟ تو چه هیئتی برم؟ تو چه هیئتی نرم؟ آقا ما یه موضوع تو مداحی داریم، یه موضع داریم. من نمیخوام حرفهای شعاری بزنم، ولی ما هممون یه اعتقادی داریم، بر اساس اون اعتقادمون تزلزل نداشته باشیم، بعضی هیئت‌ها نریم، به دوستانی که میرن بگید دور از شأن این جلسه است، میدونم شما اینجور نیستید، اینا رو دارم دسته‌بندی میکنم، یک جایی خواستید تحویل بدید، یه امانتی من از آقای انسانی گرفتم دارم به شما میگم، شما به نسل بعدتون بگید. کجا بخونم، کی بخونم، اینا سوالایی که باید، و از همه مهمتر چگونه بخونم. بزرگترین مشکل ما تو مدعای امروز چگونه خواندن است. هنر مدعای امروز، عزیزان وجدان خودتون رو قاضی کنید، به دوستانی که بد میخوانن بگید وجدان خودشون رو قضاوت به عنوان قاضی بگذار. آقا اکو رو از من بگیرن، این بازی سبک ها کم بشه، یعنی یه جایی محدود بشم، نه اجازه داشته باشم سینه زنی بخونم، نه دستگاه آنچنانی باشه، چقدر هنر دارم. اگه به من اونجا توی جلسه یه استاد بگه آقا از رو نخون، چند تا شعر حفظم، مباحث رو بلدم، کار کردم، به زنگاه خوندن رو میدونم چیه. یه جوون 15 ساله که خوننده خوبیه، از دانش آموزای منه، امروز بهش گفتم خوندن کیو دوست داری، یه اسمی رو به من گفت، گفتم یه اجرایی که از اون اجرا خیلی خوشت اومده به عنوان بهترین اجرا از اون شخص سراغ داری، برای من بذار، میتونی بری فکر کنی یه هفته. گفت نه همین الان برات میذارم. یه اجرا گذاشت، از همون مصرع اول گفتم ببین من نمیخوام الگویی که تو ذهنت ساختی خراب کنم، ولی بدون این الگو واقعا پای و اساس نداره. و این رو به قرار 5 سال دیگه بفهمی دنیای آرمانیت به هم بریزه، بذار من همین الان بهت بگم این الگوی خوبی نیست. گفت چرا آقا؟ گفتم ببین تو گام دو، تو بیت اول با چه گامی داره میخونه؟ گام ها رو که میشناسی؟ ته حرفش اینه به سراغ کی برم؟ اگه اینم نرم سراغ کی برم؟ واقعا در این سوال ما موندیم. الان الگوهای مدعی تو دهه 70 معلوم بودن، خیلی از خواننده‌ها تو دهه 70 الگوهای خوبی بودن، ولی الان یه جوان ما میخواد شروع کنه مدعی، من معلم مدعی، عزیزان من سید مهدی حسینی نزدیک به 30 سال مدعی درس میدم، برای هم شعر هم مدعی، کتابم برای هر دوش نمیشتم، یعنی حداقل دانسته های من مکتوب شده، میتونن من رو نقد کنن بگن آقا شما به دلایل این حرفایی که زدی حق نداره دیگه درس بدی، لااقل کسی تا حالا به من نگفته، به استناد این سکوت دارم این حرفو میزنم. عزیزان من معلم مدعی الان نمیتونم الگو معرفی کنم، این دردمو به کی بگم؟ یعنی مبنای اجرا دقیق و درست نیست. برید ببینید چه شعرهایی انتخاب میکنم، ببینید چه سبکایی میخونم، کدوم یکی از این قواعدی که من از گذشتگان برای شما گفتم من نمیگی با یه چوب همه رو نمیرونم، به این جمع هم کار ندارم. نمیدونم آقا مهدی رسولی جلسه هستم؟ کجا نشستن آقا مهدی؟ عرض ادب. ببینید من دیروز با نزدیک 2.5 ساعت با آقا مهدی صحبت میکردیم، 2.5 ساعت، نه اینکه ازشون عیب بگیرم، و توی محاسنش گفتم آقا مهدی این ویژگی ها رو داری، خیلی خوب داری کار میکنی خدا رو شکر. خب ایشون باید به یه سنی برسه، مثلا بشه 40 سال، که دیگه تمام ضعف های خوندن برطرف بشه، ما به عنوان الگو ایشونو معرفی کنیم. یه وقتی شما میخوای الگو معرفی کنی، یعنی مرجع دیگه، یعنی بهش مراجعه کنن بگن ایشون مثلا تو فنون دیگه تمامه، هیچ عیبی نداره. خب ما الان خدا خدا میکنیم یه جایی برسیم 5 تا مثال رسولی شناسایی کنیم اسم ببریم. دلیلی که من 2.5 ساعت با آقای رسولی میام حرف میزنم چیه؟ برای اینکه دغدغه دارم عزیزان. اگرم عیبی رو میگم با هیچ کدوم از عزیزان مدح و شاعر الحمدلله نه پدر کشتگی دارم نه رقیبم، به رفقا میگم نه من به عنوان شاعر تو مجامع معرفی میشم که بگم تریبون یه شاعر رو میخوام بگیرم من برم به جا شعر بخونم، نه به عنوان مدح دعوت میشم که بگم منو به عنوان مدح دعوت کردم برم تریبون فلانی رو بگیرم. به عنوان معلم تو فضای مدحی و شعر یه سری اجراهای خوب رو دیدم، بر اساس مبانی علمی رسیدم به تولید علم، میگم آقا میخوای شعر انتخاب کنی شعر بخونی، این ویژگی‌ها به صورت بسامد تا تو اجرای انسانهای خوب، مدده‌های عالی تکرار شده و اینا میشه قانون. ولی ما کتاب آموزش مدده‌ای از 200 سال پیش که نداریم که، اگه استراق دارید به من معرفی کنید. ما بر اساس اجراهای خوب بسامد میگیریم، تحقیق میدانی میکنیم، میشه رساله ما. الان سوال من اینه، یه آقایی بخواد تو مدده‌ای دهه 90 بخواد رساله بنویسه، مبانی بنویسه، تولد علم کنه، چی باید بگه؟ سوال دیگه. خب آقا سوال گفتی، جوابشم بده. تمرکز مدده‌های امروز ما روی شگردها و فنون مدده‌ای نیست. چند تا دلیل بیارم. آقا شعرهایی که شما الان دارید میخونید، من مثال میزنم، شما که میگم منظور جوامع مدده‌ای، به این تعداد جمعیتی که تو این سالن نشسته اصلا کار ندارم، باید با حسن ظن نگاه میکنم، باید با حسن ظن نگاه کنم و میگم همه شما مستثنایید. الان شما برید کانالای شعری رو بگردید، یکی از کانالای معروف به نام حسینی است، خیلیاتون توش ممکنه شعر انتخاب کنید، برید این کانال ورق بزنید. من بارها و بارها در مورد شعرهایی که تو این کانال گذاشته شده نقد نوشتم، برای ادمینشون فرستادم، شما هم پیغام من رو بهشون برسونید. ببینید یه جریان، یک قانون نانوشته الان داره توی شعرهای ما پیاده میشه که 100 تا کانال مثل کانال حسینی، مثال زدم، دارن اینو ناخواسته به جوامع ما پمپاژ میکنن، انتقال میدن. چی؟ امروز ظاهرا روز رحلت حضرت عبدالعظیمه، درست میگم؟ فرداست. الان من برای شما یه شعر از حضرت عبدالعظیم میخونم، بیت چهارم یا پنجم میره تو گودال. چه ربطی داره؟ بابا من شعر دارم برای حضرت عبدالعظیم میخوام انتخاب کنم، از کلمه ری انتخاب میکنه میره تو گودال. از کلمات، یعنی شعر امروز ما شده گودالیزه، حالا اگه تعبیر درست باشه. چرا؟ این یک. دوم، اصلا بریم بپرسیم مقام شعر، مقام بیان مراسی به این شکل فاش هست؟ والله نیست. جایگاه شعر جایگاه بیان کنایی. آقا جان فقط یه نظم به کلمات دادن، هرچی اون مدده پارسال توی جلسه خونده همه دو برشبش نزن داده، یک ذره ذوق هنری، گریزای خوبی فقط دوش میزنه، یعنی غافلگیری. انصاف باید بخرج بدم، نمیتونم همه رو بعد بگم که چرا این اتفاق افتاده. برید بررسی کنید ببینید که قدیمی ها همین کار رو میکردن، یعنی شعرهای نمیگم 200 سال پیش، دهه 60 70 80 حتی. برید سال 80 برید ببینید شعرها اینجوری بوده، از دهه اواخر 80 شروع شده دیگه. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا ما هر کاری دیگرون میکنن داریم انجام میدیم؟ چرا؟ آقا ممکنه بپرسید آفتش چیه؟ آفتش تنبلی مدده دیگه. مدده ما مقتل خون، روز خون نمیشه دیگه، روزه خون نمیشه. الان ما توی ذهن عوام، عوام منظور عموم مردمه، یه سری اصطلاح داریم. من کتاب فرهنگ اصطلاحات مدده‌ای نوشتم، جلد دومشو بعد اینا رو بهش اضافه کنم. فلانی مشهدی میخونه، وقتی میذاری منظورش اگزوزیه، میخواد اگزوزی نگه، میگه مشهدی. فلانی تهرانی روزه میخونه، یعنی چی؟ میخواد بگه روزه نمیخونه، با شعر مردم اش میگیره. ببین چرا مردم اینا رو ساختن؟ چون فرهنگ شده. یعنی یه نفر این کارو نکرده، تو جامعه مدده‌ای ما فرهنگ شده. خب وقتی فرهنگ میشه باید رصد کنیم ببینیم به نفع مدده‌ای یا به ضرر مدده‌ای. چرا ما سکوت کردیم؟ آقا برادر بزرگواری که تریبون دار هست، دست افرادو ببوسه، ازشون خواهش کنه، قسمشون بده، به همون قسمایی که آقای شیخی موقع سخنرانیش داشت، طور خدا خوندنهای منو نقد کنید، من آبرومو گشتم وسط، اجرای زنده دارم تلویزیون. چرا ما نقد نمیشیم؟ آقا من جلسه مدعی میذارم، شرط میذارم، میگن اگه آقای فلانی و فلانی و فلانی بیان من نمیام، چون من جلونا اعتبار دارم. آقا این شرط ها چیه؟ کجای عالم ما گرفتیم اینقدر مغروریم؟ از نقد که گریزانیم، تلاشمون این است که روز ولادت جلو آقا بخونیم، ولادت زهرای مرضیه سلام الله علیها، بعد چجور بخونیم؟ واقعا خوندن واقعیمون خیلی همون نیست، یه اجرای تصنعی. 10 بار تمرین کردیم، 2 جا امتحان دادیم، تازه رامون دادن، اونم تازه. اگر چرا ما باید اینقدر تصنع باشه وقتی میخواییم جلوی یه فرد بزرگی که شعر شناسه، مدداهی شناسه، بعد جلوی مردم عادی عادی میگیم مردم که نمیفهمن، مردم اینجوری میخوان. آقا شما از کجا میگی مردم اینجوری میخوان؟ این لطیفه رو شنیدید؟ گفت یه فردی شایعه کرد محله پایین آش میدن، همه سطل دست گرفتن آش نظری برن جمع کنن، بعد با خودش گفت نکنه راست باشه، خودش هم دنبال جمعیت راه افتاد. الان ما دوچار همچین توهمی شدیم، همه رو میندازیم گردن مخاطب. مخاطبا میدونید به شما نمیگن، میگن دل نوح خون امام حسین میشکنه، میترسم چوبشو بخورم، میان در گوشی به هم میگن پای خوندن فلانی نمیرم، ولش کن یه جوری میخونه. آقا حالا من معلمم، بگو چه جوری میخونه. آقا چی قصابی میکنه؟ روزه ها چی میخونه؟ ما رو خر فرش کرده. با زبان خودشون میگم جسارت نشه. آقا این حرفا چی میخونه؟ یعنی 25 سال مهداست هنوز یه شعر بلد نی درست بخونه، هنوز بلد نی شعر انتخاب کنه. آقا اگر درباره من این قضاوت ها نخوام بشه باید چیکار کنم؟ من میخوام به این سوال جواب بدم. یه صلوات خط کنید. من خیلی از حرفامو حذف کردم، چون همین الان حدود نیم ساعت حرف زدم فکر کنم، اگه اشتباه نکنم ساعت دقیق نگرفتم. ببینید عزیزان، یه بحثی هست، یه سوال مطرح میشه. آقا به من میگن این نکته تاریخی که خوندی غلطه، این حرفی که زدی قلوه، این شعر رو چرا انتخاب کردی؟ این شعر بدیه. یعنی انواع عیب ها رو جلوی چشم من میذارن، من در برابر یه سوال قرار میگیرم. آقا من باید کارشناس شعر بشم؟ من باید کارشناس موسیقی بشم؟ باید استاد مقتل باشم؟ استاد فن بیان باشم؟ همه اینا رو باید بلد باشم؟ پس کی مدداهی کنم؟ پس شغلم و زندگیم چی میشه؟ الان برای مدداهی حدود حداقل 10 تا شاخه تعریف کردن. من شاخه ها رو برای شما میشمارم. یکی شعره، خود مقتلش 3-4 تا شاخه داره. جامعه شناسی هیئت هست، بهداشت و تغذیه هست، موسیقی هست، صدا سازی هست، فرهنگ و معارف هست، خیلی چیزای دیگه. همه اینا رو من باید استاد باشم؟ نه. آقا منی که همین الان داشتم کلی اعتراض میکردم، الان دارم میگم راه درست و صحیحش این است که تو همه زمینه‌ها از بزرگترای ما عبرت بگیرید که دارن پر از اشتباه میخونن و مغرورانه از کنارش میذارن. برای هر رشته‌ای زانو بزنید، با یه نفر مشورت کنید. این رشته‌هایی که اسپردم، شما آقا جون، من الان با دوستان مدداه بسیار مرتبطم. اونایی که سابقه منو میدونن که خب نیازی به تکرار نیست، اونایی که نمیدونن لزومی نداره حالا خیلی جزئی بدونن، ولی من این حرفی که دارم میزنم نزدیک 16-17 ساله دارم تجربه میکنم. آقا مدداه براش من شاعر شعر انتخاب نمیکنم، ولی به عنوان مشاور حوصله به خرج میدم. شعری که انتخاب کرده میشنوم، بهش میگم این شعری که انتخاب کردی ضعیفه، ذائقتو فهمیدم چیه، 5 تا شعر مطابق ذائقش بهش معرفی میکنم، میگم حالا هر کدوم از این 5 تا خاصی یکشو انتخاب کن. بعد میفهمه که فرق آن شعری که انتخاب کرده با شعری که مشاورش بهش داده چیه. دومین کاری که میکنم، میگم یه بار شعری که حالا انتخاب کردی از روش برام بخون، ببینم دکلمه بلدی از روش شعر بخونی یا غلط قراره بخونی. آقا یه جایی مثلا باید تو شعر بخونی امید به خاطر وزن شعر، یه جایی باید بخونی امید. من نمیگم برادر عزیز من تو وزن شعر رو بلد شو، بلد باشی خیلی خوبه، دلیلش هم میگم. من هر شهری رفتم برای آموزش، تقریبا همه استان ها رفتم، وزنای شعر رو به همه مدده ها درس دادم. کار ندارم تمرین کردن یا نه، خیلی راحت با سبکای نوحه، فایلاش هم هست میتونید بگیرید، اما متاسفانه نمیرن تمرین کنن، بازم غلط میخونن، بازم غلط میخونن. بعد میگیم که بابا جون وقتی شما با این سبک مدحی بخونی میفهمی باید بخونی امید یا امید، دیگه مشت جلوی مدحا باز نمیشه، جلوی مستمع باز نمیشه. عزیزان دانش آموزای ما از سال تو 16 سالگی اونایی که رشته تخصصی انسانی میخونن وزنا رو بلدن، بعد شمایی که 30 سال مدحی میکنی 20 سال مدحی میکنی خیلی راحت مشتت جلوی او باز میشه. یعنی اولیات مدحی رو بعد از مشاورت بپرسی. قدم دوم دکلمه خوانی. قدم سوم آقا من میخوام این شعر رو بخونم، بالاخره کدوم بیتاش مهمه؟ من الان توی یه جلسه میخوام بخونم، وقتم کمه، مثلا اگر این غزل 10 بیته بخوام 3 بیتش رو نخونم کدوماشو حذف کنم؟ شما نمیتونی حذف کنی مگر اینکه بر شعر مسلط باشی. خب آقا من میخوام مشاور بگیرم تو شعر، مرحله بعد چیه؟ بیت ها رو برای من حذف میکنه. کدوم بیت ها مهمه؟ مثلا میگه این بیت، تو این بیت میتونی گام بالا بری. کدوم واژه ها تو این مصرع مهمه؟ من تکیه کنم روش. یه مثال بزنم، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، مصرع رو معمولی خوندم، اما اگه بخونم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، یعنی در آرزوی تو نه کس دیگر، اگه من این تکیه رو جاشو عوض کنم معنای بیت عوض میشه. خب اینا رو کجا باید یاد بگیرم؟ تو ارتباطات تنگاتنگ با مشاور. شما قبل از تریبون اجرا هر کاری کردی، هر خطایی کردی هیچ عیبی نداره، ولی حق نداری پشت تریبون خطا کنی. مثل بازی تیم ملی فینال جام جهانیه، حق نداری خطا کنی. نمیتونی بگی آقا من آماده نیستم. باید آماده باشی، چون پذیرفتی روز نخست، چون دم رندی زدیم و عشق، شرطان بود که جز ره این شیوه نسپریم، ما از مسیر داریم دور میشیم. خب تو همین موضوع شعر باز هم شما میتونید با شاعر تعامل داشته باشید. من این مبحث رو برای دوستان شاعر درس دادم، مشعر هم ضبط کرده، انشالله برای دوستان شاعر در هر استانی ارائه میشه. برادر عزیز تو استان خودتون یه شاعر رو پیدا کنید که این شاعر نه فقط شاعر باشه، شعر شناس باشه. شعر شناسی با شاعر بودن دوتاست. قوانین شعر رو بشناسه و سوم روحیه معلمی داشته باشه، بلد باشه به شما مفهوم رو انتقال بده، و چهارم با شما رفیق باشه، یعنی شما رو به عنوان خواننده قبول داشته باشه، حاضر باشه برات وقت بذاره، با تو نفس به نفس بشه، بیاد تو جلسات بشینه، از شما شناخت داشته باشه، دلش بخواد به شما کمک کنه. این آدمو پیدا کنید. بعد در طول سال پیدا میشه آقا. البته گفتند که یا می نشود جسته این ما، بگردید پیدا میشه انشالله. بنابراین جستجو خیلی جزو لوازمتونه عزیزان. ما الان نمیخوام بحثای اجتماعی بکنم. یه مدح جوون، مردم از این سوال میکنن که با خودشونو، من نوجوون جلوی در خونم رد شده، بعدن منو دیده یه عکس نشونم داده، آقای فلان مدح که خونتون بود باش کار میکردی برای شب بخونه فلان هیئت، عکس ماشینش نگاه کن، ماشین شاسی بلند مثلا 1 میلیاردی. میدونید این حرف معناش چیه؟ ماها این حرف رو اینجوری تحلیل میکنیم، پاکت هایی که گرفته باید خرج مدحی میشده، خرج استاد صداسازی میشده، استاد آواز، کتاب، از این شهر به اون شهر بره دنبال استاد بگرده. بعد یه مدت میفهمه، میگه بله این ماشین شایونم ای باشه، خیلی راحت کنار هم یه توازن تو ذهنش ایجاد میکنه، یعنی برای خودش تحلیل میکنه. بنابراین عزیزان من سربسته گفتم برای مشاورا خرج کنید. مشاور مقتل، یه استاد مقتل شناسایی کنید، بگو در طول سال تو تاریخ سیر کن کدهای تاریخی رو برای من درار که من سالم حرف بزنم، که کاری نداره که شما نمیرسید یه نفر سپر بلای شما باشه دفاع کنه از شما. آقایون من معتقدم مدح ببخشید این حرفو میزنم، از حرف من خواهش میکنم حسن استفاده بشه نه سوء استفاده. خیلی ببخشید، من اعتقاد دارم مدّا جسارت نشه، من هنر آقایون رو اصلا انکار نمیکنم، ولی مدّا از نظر من امروز، مدّاه 20 سال پیشو نمیگفتم، الان تو دوره‌ای که همه دارن با یه توالی شتابناک دارن تون 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 هی شعر آماده میکنن، هی نوحه آماده میکنن، هی میخونن، شبی چند جلسه میخونن، در قیاس با گذشته که یه دهه محرم داشتیم، اگه فاطمیه داشتیم، اگه روز شهادت ائمه یه روز جلسه باشه، الان ماشاءالله این همه مجلس، این همه مدّاه، با این حال بعضی مدّاها در یه شب 4 جا قول میدن. دقت کنید تو این شرایط اگه قرار باشه نگاه حرفه‌ای داشته باشید باید از چند نفر کمک بگیرید. نمیتوانید تو همه این اشاراتی که من داشتم تو همه اینا متخصص بشید و عمیق بشید، شک ندارم. میتونید اقیانوس باشید، تو همه زمین‌ها اطلاعات داشته باشید، ولی به عمق یک بنده انگشت. تو یکی از این زمینه‌ها میتونید تخصص بیابید، مثلا هوشتون به گونه‌ای باشه، هوش موسیقایی داشته باشید، مثلا تو سبک‌سازی ضمناً در کنار خوندن سبک هم بتونید بسازید، ممکنه در کنار مدّاهی شعر هم بگید، یکی از اینا رو یکیش تخصص بذارید، عیبی نداره. ولی اینکه جامعه از شما بخواد تو هر زمینه‌ای خیر شما رو بگیره، دارم دفاع از شما میگم، اول اعتراض داشتم ولی دارم دفاع میکنم الان. آقا من از نسل قبلم به هم نسلای خودم اعتراض دارم، هم نسلای من الان الگوی خوبی خیلی هاشون، نه همشون، برای مدّاهای امروز نیستن، تعارف نداریم. از این وضعیت عبرت بگیریم، راه براش پیدا کنیم. راهش چیه؟ مشاور بگیریم برای هر امری. قرار نیست تو عمرتون رو بذارید پای درس این استاد و اون استاد بشینید. عزیزان این نکته هم به شما بگم، اگر قدمای ما فکر میکردن پای یه جلسه، مثلا در قوم ما مرحوم حاج مولوی حسین مولوی رحمت الله علیه و اساتید دیگه در تهران و جای دیگه، مرحوم کربلایی در تهران و افراد دیگه، اگه فکر میکنید که اون موقع یک استاد بود و تمام امور مدّاهی یک مدّاه رو جواب میداد، امروز اینطور اصلا نیست. یعنی برای هر رشته مدّاهی باید برید سراغ یه متخصص. امروز آقای میرزا محمدی آمدن برای شما در مورد تاریخ حرف زدن، در مورد شعر حرف نمیزنن، ایشون جامعه ازشون نمیپذیره، چون علوم انقدر جزئی و دقیق و عمیق شده، باید برید سراغ اجزای مختلف مدّاهی، رصد کنید و برای هر کدومش استاد یا مشاور پیدا کنید. اگر میخواهید به سرنوشت مدّاه بعضی از مدّاهای امروز دچار نشید، من ده اتمام حجت کردم با آقای شیخی هم گفتم، گفتم من امروز میخوام آسیب شناسی حرف بزنم، اصلا نمیخوام در مورد شعر حرف بزنم، میخوام بگم آقا اگر شعر اشتباه میخونی گناه نداری، باید بری پیش مشاور. حرف اصلیم اینه برادر عزیز من، نمیخواد عمرتو به جوابگویی به دیگرون تلف کنی. عبارت تلف رو با آگاهی دارم میگم، برو یه استاد مشاور بگی، بگو استادم به من اینجور گفته، اگه اشتباه گفته برو به اون آقا بگو. تو هر کدوم از اجزای مدّاهی مشاور نیاز دارید. یک مشاور، یه نکته که دیروز با آقای رسولی عزیز گفتم، گفتم آقای رسولی در کنار همه این مشاورها یه نفر داشته باش هر جا میری میخونی پلوت باشه، قبل از خوندن مهندسی اجراتو دیده باشه، یعنی نقشه راه تو رو میدونه الان تو جلسه قراره چه کار کنی. ما اسمشو گذاشتیم مهندسی اجرا. خب حالا میای تو جلسه به اقتضای حال اون از اون مهندسی خارج میشی، یه چیز دیگه ای، یه جاهایی از اون مهندسی خارج میشی، جور دیگه میخونی. اون آقایی که داره نشسته تو جلسه شما قرار نی اونجا پایش تو حال و هوا گریه کنه، اونجا عین یه ناظر فنی یه گوشه میشینه که حواس تو هم پرت نشه، بعدم بیاد خوندن تو رو نصد کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. شما آقای رسولی بسم الله گفتی، قرار بود این برنامه، این برنامه داشته باشی، اینجوری شد. به نظرم دلیل داشته. دلیلش چیه؟ ایشون بفرمان دلیلش این بود، با هم بررسی میکنید میگید بله حق با شماست، یه جا میگید نه حق با تو نیست، اشتباه کردی. نقد به این معنا، عزیزان از نقد نترسید، نقد یعنی جدا کردن سره از ناسره، یعنی عیب و حسن شما رو میذارن کنار هم، خودتون به جنبندی برسید. بنده با شهامت تمام میگم تو 20 سالگی با آگاهی تمام مدّاهی رو گذاشتم کنار، دیدم بد دارم میخونم، من تو جبهه خواننده شدم. گذاشتم کنار. بعد جنگ دیدم خواننده خوبی نیستم. اونجا حالا با یه اخلاصی میگن خوب میخونی. بعدم نه، چرا به خودم دروغ بگم؟ رفتم توی وادی دیگه. تکلیف خودمون رو با خودمون روشن کنیم، عیبامون رو بفهمیم. مردم با ما تعارف میکنن، بانی از ما پل میسازه، عزیزان برای یه شب ما رو میخواد، جلسه شو میخواد بگردونه. فحشای بعدش ما نمیشنویم، اعتراضای بعدش رو نمیشنویم. اعتراضهای بعدی برای ما باید مهم باشه، باید موضوعیت داشته باشه، خیلی مهمه این. خب حالا که بحث تعامل شاعر و مداح رو مطرح کردم، فقط شاعر نه، تو همه رشته ها اجازه بدید یه ذره جزئی تر ورود پیدا کنم. من یه سری مباحث رو اس بردم جزئی تر مثال بزنم. ببین عزیزان، شما تو شعر چند مرحله شو گفتم، ته تهش این است که یه آقایی با شما میاد تو جلسه میشینه، حالا میتونه همون مشاور شعرتون باشه، میاد میشینه و خوندن شما رو چک میکنه و نقد میکنه. میتونه نه، هر کدوم از این مشاورا جداگانه اجرای شما رو از زاویه کار خودشون ببینن. عزیزان من الان مدت هاست دارم میگردم سراغ افرادی که میتونن برای مدعایی که باشون کار میکنن به عنوان مشاور کمک کار من باشن، که بار منو کمتر کنن. یعنی دارم به جامعه هی دارم پالس میدم، میگم آقا تو وظیفتت غیر از این که تو هیئت باشی بری کمک مدعا. بعضیشون میگن آقا مگه میشه سمت مدعا رفت؟ بعضیشون اصلا اجازه نمیدن، میگن گردن من، تو بیا جلو. همینطور که سبک شما رو یه نفر میسازه، نوحه شما رو یه نفر میسازه، همین کارا که شما نمیکنید، این اجزای کار شما رو، این قطعات پازل مدعایی رو بعد دیگران برای شما آماده کنن. یه نفرم به عنوان کارگردان، همون آقایی که با گفتم با آقای رسولی بره تو جلسه بیاد بیرون، مهندسی این کار، کارگردانی این کار، جمع‌بندی این کار به عهده اون فرد و مداح. ما مداحی رو خیلی دست کم گرفتیم عزیزان. درسته میدونیم برای اهل بیت میخونیم، اما نمیدانیم چگونه داریم میخونیم و تبعات آن چگونه خواهد بود. خب شعر رو گفتم، جزئیاتشو حالا انشالله یه فرصت دیگر. مقتل ما یه آشت، من یه جنبه اعتراضی هم بگم، آقا این ور آقا کلاس مداحی بذاریم، کلاس مداحی بذاریم، یه استاد مقتل، استاد مقتل میاد یه سری حرفا رو میزنه، همه شما این تجربه دارید، تو دفترهای شما، جزوه‌های شما پر از نکته هاست، فلان مقتل، فلان مقتل، نویسندش فلان، قرن فلان، آیا به درد میخوره یا نه، آیا قابل اعتناس یا نه. چرا خوندنای ما هنوز توش دروغه؟ اون کلاس مداحی کافی نبوده. حلقه مفقودش کجاست؟ همین مشاوره. ما از مداح خواستیم، من این اشتباه قبلا میکردم تو کلاس مداحی، مقتل جامعه سید شهدا رو با تخفیف 50% گرفتم به همه مداحا دادم، بعد مداحای جلسه بعد به من اعتراض کردن آقا مثلا کتابو گرون بار ما خریدی، 50% تخفیف گرفتم و گرون خریدی. بعد فهمیدم ای دل غافل، این آقا اهل مطالعه نیست. مداح به این جنبندی رسیدم مثل مجریه، مجری تلویزیون چه ویژگی داره؟ عذرخواهی میکنم بازم ببخشید، ولی یه واقعیتی که جامعه امروز ما به من تحمیل کرده که به این جنبندی برسم، مداح یه مجریه. ببخشید من عبارتم تمام بشه بعد میشنوم حرفتونو. ببین من دارم میگم، من سالاس دارم آموزش میدم، میگم چرا جواب نمیده؟ چون دارم از مداح میخوام تو همه رشته ها تخصص پیدا کنه. ما داریم میگیم آقا ما داریم بار رو از دوش شما برمیداریم، اتفاقا میگیم شما برید با چند مشاور مشورت کنید، بعد تجربه شده، نتیجه داده شده. مداحی که قرار، اگه صحبتی دوستان دارن من میشنوم، اجازه بدید من جمله‌ام تمام بشه، یه صلوات خط کنید. الله صل علی محمد و محمد و آل فرجان. عرضم به خدمتتون، ببین من میگم مداح، عرض من اینه، مداح مجریه. یه مجری تلویزیون مثلا تو موضوع اقتصادی وقتی یه تریبون میدن دستش با یه مثلا وزیر اقتصاد حرف میزنه، فکر میکنید اون فرد اقتصاددانه؟ نه، اون مجری اولا یه صدای خوب داره، یه تیپ خوب داره، یه جسارت خوب داره، دوربین داره، خودشو گم نمیکنه، فن بیان داره، همه اینا رو تمرین کرده، همه اینا رو شما دارید. بعد تو اون موضوع چند بار کار کرده، حالا یه لیسانسکی هم شاید گرفته باشه، شاید اصلا نداشته باشه، یه همایشی گذاشتن مدیران روابط عمومی ادارات، مصاحبه گرفتم باشون، 90% اون مدیران روابط عمومی اصلا تو اون رشته تخصص و مدرک نداشتن. حالا مداح ما اومده مداح شده، یه استعدادی داره، قرار نیست تو همه زمینه‌ها تخصص داشته باشه. آقا بریم کمکش. این همه ما کلاس گذاشتیم نتیجه نداد. چرا نتیجه نداد؟ چون بزرگترها ما یه جور دیگه دارن میخونن، کوچیکترها دارن از اونها الگو میگیرن. حالا من میام میگم آقای عزیز من با تو رفیقم، تو یه بار امتحان کن. جوان یعنی چی؟ یعنی خلاقیت، یعنی جسارت، یعنی اعتماد به نفس. یه بار تو که هنوز کسی نمیشناسه که یه بار امتحان کن ببین خوب میشه یا نه. اگه خوب شد دفعه بعدم انجام بده، اگه خوبم نشد آسمون به زمین که نرسیده که. اصلا آدمای خلاق از اشتباه نمیترسن. البته معلم باید بیاد خلاقیت و مداحی درس بده. نمیدانم کیا همه دان بودن چند سال پیش همایش شعر هیئت، من اونجا خلاقیت در مداحی یک سال و یک سال خلاقیت در نوحه رو درس دادم. میدونم 4-5 ساعت بحث کردم با پاورپوینت. هر کدوم قانون داره و ولی اون آدمی که میاد کمک شما چون سودای شهرت و فلان و فلان و فلان نداره، سرش خلوته، اون برادر که سوال کردن به راحتی میشه بهش آموزش داد، قوانین نقد رو میشه یادش داد. ولی اگه من مداح رو درگیر این کار بکنم، من 3-4 دلیل دارم برای حرفی که زدم. آقای مداح، اولا شرایط امروز اجازه نمیده، گرفتاری‌های زندگی اجازه بهش نمیده تو همه زمین‌ها متخصص بشه. 2، اصلا اون فرد شاید استعداد تو همه زمینه‌ها نداشته باشه. تو یه زمینه استعداد داشته باشه، تو همین زمینه‌ای که استعداد داره کار کنه، بغل مدعی مثلا شاعر خوبی هم باشه، چه عیبی داره؟ ولی دیگه نمیتونه استاد مقتل باشه، بگه این نکته‌ای که گفتم آخه الان مدعی ما فقط استناد می‌کنم به لحوف، در حالی که بابا این همه ما نکته تاریخی داریم که تو لحوف نیست. این همه نکته ما از زهرا داریم که تو اصلا کتاب‌های مثلا مثل بیت الاذان نیست. اونو چه کارش کنیم؟ یعنی این نیست که یه کتابو دست بگیره بگه فقط همین رو میخوام بخونم. بعد مثلا مداح ما مگه میشه بهش بگی زبان حال نخون؟ مگه میشه بهش بگی گریز نزن؟ اصلا من گریزو از مداح بگیرم، اگه زبان حالو ازش بگیرم، هنر مداحی گرفتم ازش. ولی اون متخصصی که میاد میشینه با مداح کمک میکنه، قواعد زبان حالو میره با خیال راحت تو کتاب زبان حال اثر آقای مرتضی سلیمانی میخونه، قواعد و چارچوبو مینویسه، میشه 10 تا قانون. این 10 تا قانون رو مواظبه که آقای مداح تو خوندن ازش خارج نشه. یه 2-3-4 تایی خیلی ساده است، ولی ما میگیم ذهن مداح درگیر این مسائل نشه. اون جنبندی ها رو ناقد ها و مشاور ها باید داشته باشن. نکته بعدی این که به نظرم آقای مداح وقتشو باید برای تمرین بگذاره، نه برای آموختن. تمرین، آقا من فایل صوتی سرود یا نوحه میارم که آقای مداح معروف هنوز تمرینات خوش لهجگی و روانی زبان رو نداره، یعنی بلد نی واژه رو درست تلفظ کنه. خب این باید بره تمرین کنه، این تمرین رو نکرده معروف شده. من خدا میدونه تو مجامعی که مسئولین بعضی جای برای سیاست گذاری مداحی، حالا من کمترینم، فکر میکنن مردم به چشم آب نگاهم کنند، لیک من از سراب پیش تو کم آبروترم، من به اهل بیت میگم اینو. ولی بعض وقتا ما رو دعوت میکنم بهشون میگم آقا این آقایی که بهش تریبون داری دادی همه جا داره میخونه، اولیات مداحی رو رعایت نمیکنه. میدونی چه خسارتی داره میزنه؟ میگه آقا چه کار کنیم؟ راستان میگه ما الان برای اینکه عبرت بگیریم بعدها این اتفاقات نیفتد داریم این حرفا رو میزنیم. اون که گذشت گذشت، دیگه نمیشه ازش بگیری، نمیشه. ولی من به همون بزرگترا هم یه جایی ببینمشون میگم برادر عزیز دست تو میبوسم، تو رو خدا برو خوندن تو به افراد پول بده برات نقد کنن، نظر بدن. این سانسوری که در خوندن تو ایجاد شده، این کمربند امنیتی که دور خودت ایجاد کردی به ضررته برادر من. اینا ما الان حواسمون نیست چه ضرری داریم به خودمون میزنیم. و نکته بعدی این که وقتی شما تمرین نداشته باشی، اجرای خوبی نداری. وقتی اجرای خوبی نداری، الگوی خوبی نیستی. من دنبال اون الگوهای خوب هستم که دارم این پیشنهاد میدم. وقتم فکر کنم گذشت، شماها نجابت به خرج دادید، آقایون به من تذکر ندادن، نامه ندادن که چقدر وقت دارم، ولی بحثم خیلی هاش مونده. من توی بحث‌های چگردهای خوندن اعتراضات زیادی به خوندن‌های امروز دارم. من درباره استودیو خانی مقاله نوشتم و ولی هیچ کدوم از سایت هایی که هر روز اجراهای مدح‌های معروف رو با استودیو و غیر استودیو میذارن متن منو چاپ نکردن. چرا؟ میگن آقا جریان امروزه، ما نمیتونیم خلاف این جریان عمل کنیم. عزیزان اگر یه جایی تو استودیو خانی، من میگم برادر من، یه وقتی آقای رسولی میخونه روش صدا میذارن، آهنگ میذارن، هر کسی که این اتفاق برای خوندنش میفته عیبی نداره، اما من مدح میبرن تو استودیو، یک حال و هوای مدحی رو از من میگیرن، چون اونجا استودیوه. یه جا میگن کات، از اول بخون، یعنی دیگه من حس خوندن ندارم، دارم تصنعی میخونم، روی اون صدایی که تو هیئت خوندم دارم میخونم، یعنی هنر بداهه خوانی دارن از من میگیرن. دو، از همه بدتر، مخاطب رو از من دارن میگیرن، تعامل من با مخاطب رو دارن از من میگیرن. من باید تو خوندنم چشم خوننده مخاطب باشم، اشکشو ببینم، عکس العملشو ببینم. میگه آقا ما چند تا از بچه‌های هیئت میبریم تو استودیو، میگم ببخشید واقعا اونجا میشه هیئت؟ اگه هیئت میشه عیبی نداره. بعد میگه آقا پس اینو چه کار کنیم؟ شعر و مدح خونده اصلا خوب نشده، ولی وقتی تو استودیو خونده گل کرده. بهش میگم میدونی چرا؟ به خاطر اینکه خطاها و عیباشو ویرایش کردن. خب آقا برو تمرین کن عیباتو برطرف کن، چرا باید تکنولوژی عیبای تو رو برطرف کنه؟ یه ذره به این چیزا فکر کنیم. اگه حرف من غلطه جایی تکرار نکنید. منم همینجا اینقدر این شجاعت رو دارم که بگم رفقا من اشتباه کردم، ولی دارم فکر میکنم، میگم اگه مخاطب هیئت رو از شما بگیرن چی براتون میمونه؟ پس با اون آوازخونی که تو استودیو میخونه چه فرق میکنید؟ چه فرق میکنید؟ فقط محتوا فرق کرده، محتوا فرق کرده. حال و هوا رو چی کار کنم؟ اون حال و هوا رو از من بگیرن چی؟ آیا ما مسئولیم و مجبوریم برای کسی که تو ماشینش یا تو موبایلش تو خلوتش میخواد موسیقی گوش بده، ما به جاش مدحی بدیم گوش بده؟ نه آقا، اون توی مناسبت‌های موسیقی گوش میده، توی مناسبت‌های خوندن شما رو گوش میده، بعد میره استودیو رو گوش میده. چرا؟ چون این استودیوی شبیه چیه؟ اون موسیقیه. بعد عزیزان ما رو دور میزنن با تکنولوژی، ما رو دور میزنن، ما فکر میکنیم داریم کار خوبی میکنیم. البته بعضی از دوستان تو هیئت میخونن بعد میرن تو استودیو میخونن، من به اون کاری ندارم، ولی اونی که میره تو استودیو میخونه برای خودش میخونه. من الان کسایی سراغ دارم، شما هم سراغ دارید، که به جای ضرب سینه زنی شده آهنگ، شده ساز، شده دمام، پس دیگه لازم نیست اشاره کنم. اینا به نظرم خطره. شاید یکی از تفاسیری که بزرگان ما از قدیم تا امروز گفتن، عزاداری و توسل به شیوه سنتی، شاید این بود که جایگاه هیئت رو ما از دست ندیم، جایگاه هیئت رو از دست ندیم. یعنی عزیزان الان ما اگه قرار باشه اینجا یه نفر بلندشه روزه بخونه، بعضیامون میگیم رو صندلی به من نمیچسبه، بذار رو زمین بشینم، ناخواسته تبدیلش میکنیم به هیئت. چون ما تو هیئت صندلی نمیبینیم مگر برای پیرمردایی که پادرد دارن. اینا فضاهای فکری ماست، ما رو اینا تعصب داریم. یه نکته دیگه هم در مورد سبکای زینه‌زنی بگم و تمام کنم. به عنوان معلم مدحی میگم، به عنوان معلم شعر میگم، به بسیاری از مدحا گفتم آقا این شعری که میخوای به عنوان شور بری بخونی به ضربش دقت کن. آقای شیخی نمیدونم، من از اول جلسه نرسیدم، بعضی از ضربها، بعضی از ریتمها تنده، بلاغت کلام اقتضای حاله. وقتی شما دری فضای مرثیه میخونی با ریتم تند سازگاری ندارد. یه مثال دیگه از بلاغت بزنم. اکبر آقای شیخی یه شعری خوندن، یه نوحه از آقای کریمی خوندن. ما یه تیمی داریم کار نوحه میکنیم، نوحه رو نقد میکنیم، ان شاءالله کتاب میشه. الان این نوحه رو من تو ذهنم گوشتم برای نقد، از آقای کریمی خوندن. بعضی از عبارات کنار هم بود، شما اگه نوحه یادتون افتاد به من اشاره کنید. مثلا بود، عبارت بود زخم کوچه مولا زهرا، الان توی این نوحه که خوندن عبارت‌ها شاید چیزای دیگه بود. ببینید وقتی کلمات اینچنینی کنار هم میچینید، یعنی میگید زخم، کوچه، مولا، زهرا، اصطلاحا به این میگن عبارت‌های تلگرافی. عبارت تلگرافی توی اقتضای حال کجا گفته میشه؟ جایی که همه افراد ذهنیت دارن، کد میدی تا میگی زخم، کوچه، همه موارد تو ذهنشون تداعی میشه. بنابراین وقتی با این تکنیک ورود پیدا میکنی نوحه، صدر و ذیل نوحه باید بر اساس همین فضا باشه. نمیتونی قبلش اطناب داشته باشی. اون نوحه که از آقای کریمی خونده شد این عیبو داره. یعنی ما تو همین فضای شعری که دارم میگم مشاور بگیرید عزیزان، تو نوحه هاتون یه مشاور بگیرید برای بلاغت، که من دارم این کلمه‌ای که دارم میگم، این حرفی که دارم تو نوحه میزنم، این شعری که دارم میخونم، چه تصور ذهنی از ممدوح، یعنی مثلا حضرت ابوالفضل، تو ذهن مخاطب تصویر میشه. گاهی اوقات من حواسم نیست تصویر یک انسان مغرور رو دارم تو ذهن مخاطب ترسیم میکنم. نستجیر بالله. قصد نداریم و بلد نیستیم. آقا بلد نیستی برو مشورت کن، برو بپرس. ببینید من عرض کردم که ما در دهه 70 و 80 خواننده های الگو داشتیم. من از مهندسی اجرا حرف نزدم. خواننده هایی که توی یه عرصه الگو هن. مثلا تو روزه آقای فلانی الگوه، تو مناجات آقای فلانی الگوه، توی سبک آقای فلانی مرجعه. الان آقای اکبر، آقای شیخی، هر حرفی زد به چه کسی اشاره کرد؟ با آقای کریمی، مرجع ایشون. ایشون برای تمام وقت و عمرش رو سبک گذاشته. اما الان من از شما سوال میکنم، بعد از آقای کریمی با اون پختگی، با اون تیمی که داره و کار میکنن، اگه کسی هست بعدن در گوش من بگید که بشه مرجع. ببین من چرا اسم آقای رسولی زدم؟ گفتم آقای رسولی ما دارم باش چانه زنی میکنم که بعدها به عنوان الگو معرفیش کنم. چون الان ایشونو معرفی کنم، من نوعی ایشونو خراب کردم. و فکر نکنید من نوعی، حالا هر کسی که مدرسه بیاد از آقای رسولی بگه آقای رسولی چنین است چنان است با 32 سال سن، فکر نکنید من ایشونو بالا آوردم و بهشون ضرر دارم میزنم. پختگی خیلی مهمه. ایشون الان فعال، موفق، خلاق و هزار و یک حسن دیگه مثل آقای رسولی زیاد داریم. اما من تو دهه 80 الگو شناسایی کردم، تو دهه 90 شناسایی نکردم. درد دلم بابت این بود. ممکنه یه فردی تو سب یه کارهایی داره میکنه، بله من انکار نمیکنم، خیلی هارم میشناسم، ولی این که به عنوان الگو جامعه ما به سمتش رفته، آیا این الگوی تام است؟ محل بحثه. یک بچه، من آنچه گفتم به عنوان خواننده هایی که تریبون دارن. شما میگی ممکنه یه نفر باشه، اگه ممکنه یه نفر باشه که معروف نیست. پس من رو کسایی که معروفن، تریبون دارن، پخش تلویزیونی دارن، این ورور هر جا میریم، یعنی شما دیگه لازم نیست من اشاره صریح بکنم که همه افرادی که الان به عنوان خواننده یک کشوری، چه ندبه دستشونه، چه جمکرون دستشونه، حرم امام دستشونه، مشهد و رضا دستشونه، شاه چراغ دستشونه، این ور اون ور، یک خیلی دیگه، هر جایی که شما فکر کنید. خب من عرضم اینه، این برادری که داره میخونه آیا یه الگوی تامه؟ از نظر مبانی مدداهی خیر، ولو این که همه مردم بگن خوب میخونه، چون مردم یک سواد و یک فهم عمومی دارند. یه عده، ببینید خوننده باید یک عام فهم بخونه و خواص پسند. هر اثر هنری باید اینجور باشه. من تعابیر تند اینجا نوشته بودم، مثال نزدم، میخواستم در مورد ابتذال صحبت کنم، چون یه جا در مورد تو ابتذال در نوحه مفصل صحبت کردم، نمیخواستم اینجا دیگه تندتر حرف بزنم. در مورد نوحه خیلی حرفا رو میخواستم بزنم. ببینید این واقعیت، ما باید با هم تعارف نکنیم. یعنی اصلا حوزه علم حوزه تعصب نیست. حتما من حرف شما رو میپذیرم. اگر فردی سراغ دارید که مشهور الگو هست و از نظر شما واقعا الگویی است که من نوعی باید معرفیش کنم، بفرمایید. ما با کسی نه از این ور تعصب داریم نه از این ور پدرکشتگی. بفرمایید بزرگوار.
من اسم کسی نبردم. بله اون جلسه کارگاه بوده. بله خب نیست، شما پیدا کنید.
ببینید ما الان روزه خون داریم، مجلسش میگیره، ولی با خواب و روزه دروغ مجلسش میگیره. من نمیتونم معرفش کنم، لحن خیلی خوبی هم داره، نمیتونیم. ببینید عرض کردم مگه سراغ دارید تو انتخاب شعر، اصلا مبنا رو بذارید انتخاب شعر. شما فردی رو پیدا کنید که در انتخاب شعر و مدیح خانی و پردازش شعر چه با لحن چه با مضمون جا بندازه، شما معرفی کنید. بنده میگم آقا اشتباه کردم، فردی بود سراغ نداشتم، اس نبردم. بله دیگه آقای خلص که درس کردم، مال دهه 80، من خواننده‌های دهه 90 دارم میگم. جامعه ایمانی مشعر سالهاست من در خدمتشون هستم و خبر دارم، حرف بیجا لزومی نداره بزنم. سالهاست داره با شعرا و نوح سرایان کشور مرتبطه و کلاس میذاره. چرا؟ که به کمک شما بیان. ببینید این حلقه اتصال کی باید ایجاد کنه؟ شما باید برید سراغ شاعر. برعکسشو بگم، حالا شما از شعرا درد دل کردید، ممکنه اصلا بگید شعرا جواب ما رو نمیدن. آقا من شاعر میاد به من بهش میگم برو کمک فلان مدا، میگه آقا به من گفته نوحه بساز، زنگ نزده نوحه رو بگیره از من، از خوابم زدم نوحه رو نزده زنگ نزده. ببینید ممکن از هر 1000 نفر، برادری که سوال کردید، از هر 1000 نفر ممکنه یه نفر این خطا رو بکنه، ولی داره فرهنگ سازی بد میشه. ما باید این خطاهای همدیگر رو شناسایی کنیم، تحمل کنیم عیبای همدیگر رو، همدلی کنیم تا انشالله به همراهی برسیم. اینا تمرین میخواد، این تمرین لازمه. ببینید سوال کردن که آیا شما تو این زمینه کتابی دارید تألیفی؟ ما اون بخشی که ربطی به این جلسه داره اون است که یک سری اشعار رو توی جامعه ایمانی مشعر یه تیمی راه اندازی شده که اشعاری که سالم هست در یک سایتی به نام سایت شعر هیئت گذاشته میشه، در کانالی به نام شعر هیئت هم گذاشته میشه. در سال من خدمتگزار دوستان هستم، سالی با رفقا میشینیم درباره اینکه چه شعری با چه مبنایی تو این کانال گذاشته بشه با هم مشورت داریم. این یک کار. دوم یه سری انتخاب ها داریم که میشه کتاب، یعنی یه سری اشعاری که در طول سال امتحان خودشو پس داده و سالم هست، ممکنه متناسب با ذوق شما نباشه ولی سلامت محتوایی و سلامت فنیش مهمه، ضمناً قابل اجرا در هیئت باشه. بله این نمونه کتاب ها زیاد کار شده، از جمله خود من 3 جلد کتاب آینه بی غبار کار کردم. جلد اولش مدایح فاطمی هست، اشعاری که از 7 شاعر پیشکسوت از جمله آقای انسانی، آقای غفورزاده، آقای مجاهدی و دیگرون، با یه فکر خاصی، با یه مقدمه مفصلی. یه مجموعه جلد دومش هم مراسی هست، جلد سومش هم امسال کار شد که متاسفانه به چاپ نرسید، شعر شعرهای معاصره که نکته این کتابها نقد و تحلیل و آموزشه، یعنی به شما ماهیگیری یاد میده، اون نکته که برادرمون گفته. ببینید حرف شما درد دل خوبیه اما 2 تا جواب داره.
دورتون میگم خیلی وقت گذشته.
من به خاطر اینکه به حرف ایشون احترام گذاشته باشم و بی جواب نمونه، ببینید از یه زاویه حرف شما درسته، دوربین تو جلسه نباشه یحتمل اخلاص جلسه بیشتر خواهد شد، ولی از اون ور شما ببینید ما توصیه شدیم از رسانه برای تبلیغ دین استفاده کنیم، نمیتونیم نادیده بگیریم. فقط باید این تعریف بشه، مدیریت بشه، یعنی یه فردی بیاد رسانه رو بشناسه، موازینش رو برامو بگه، ما درست استفاده کنیم. از اینجا حرف شما درست.
خیلی متشکرم. خدا به شما خیر بده. استاد خیلی سپاسگزارم.
الله صلی الله علی محمد و آل محمد و
استاد سپاسگزارم.
خب من فقط یک جمله بگم عزیزان، ممکنه تو بحث من ذهن عزیزان به خاطر بحثایی که داشتم تطبیق داده باشن مصداقی رو با یه فردی. خواهش میکنم حرفای منو با هیچ فردی، با هیچ خواننده‌ای مصداق براش پیدا نکنید و تطبیق ندید. انشالله خداوند توفیقات شما رو روزافزون کنه. صلواتی برای سلامتی خودتون خدمت بفرمایید.